دیگه که در دارالاسلام پیدا میشه در یک زمین خراب و اینها و سکه اسلام برش هست، یعنی نقش سکه اسلام. بعضی هم گفتن که این جزء کنز نیست، این جزء کنز جزء لغت میشه و شما باید صاحبش رو پیدا کنید، چون اون علامت اسلام، اون ضرب سکه اسلامی معلومه که مال یه مسلمان بوده. استدلال کردن به موثقه محمد ابن قیس بر عدم جواز تملک اون چیزی که عرضم به حضورتون که پیدا شده در اون مثلا خراب و اینا. روایت رو محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن صفان عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام از حضرت باقر. محمد ابن قیس، عاصم ابن حمید، صفان ابن صفان عاصم ابن حمید و محمد ابن قیس، اینها امامی و ثقه، مشکلی نداره. ولی این که تعبیر میکنن به موثقه به خاطر محمد ابن حسن ابن محمد سماع است که واقفیه، فاسد المذهب ولی موثقه، ثقه است. این روایت اینه که قال قضا علی علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربه ان یعرفها، کسی که یک ورقی را در خرابه ای پیدا کرد باید تعریف کند، نمیتونه مالک بشه. کنز نیست که مثل کنز چیزی ورق، حالا اینجا ورقه شما بگو سکه، باید بری تعریفش بکنی. فإن وجد من یعرفها، اگه صاحبش رو پیدا کرد که خوب بهش میده، و الا تمتع بها، اما اگر نه بعدش. پس حکم لغت‌تر داره اون چیزی که شما در اون زمین پیدا کنید، ورقی که در خرابه پیدا شده، حالا ورق ممکنه یه پول باشه یا نمیدونم یه کالایی باشه. خب عرضم به حضورتون که بعدا اومدن گفتن که این روایت که اینجا هست یه روایتی داره که در باب لغت هست، اینم در باب لغته بود. اون روایت هست که بله، روایت محمد ابن مسلم در آدرسش رو اگر نوشته باشم، بعد باب پنج لغت حدیث اول، قال سألته عن الدار یوجد فیها الورق، یه خانه است درش یک ورقی فی کالایی پیدا میشه. فقال ان کانت معموره فیها اهلها فهی لهم، اگه این خونه معموره است و صاحب داره خب مال خود اونهاست. و ان کانت خربه قد جلا عنها اهلها فالذی وجد المال احق به، اما اگه خربه است اون که پیدا میکنه ملکش باشه. پس معلوم میشه که اون روایت مال عرضم به حضورتون که اون خرب، اون که گفتن باید بری تعریف کنی، یعنی اونه که هنوز مالک داره، ولی اگرم خرابه بود و مالک نداشت عرضم به حضورتون که خب معلوم میشه به این روایت ها نمیشه استدلال کرد برای کار گنج و کنز. اینا مربوط به لغته هست، یه لغته شما پیدا میکنی در یه خانه اهلش جلا کردند و رها کردند و رفتند، ورد برا خودت. یه چیزی هم هست شما پیدا میکنی مثلا در این خونه بازه، یه ملکیه که میشه توش رفت و اومد کرد، یه مثل حجره الان مثلا حجرات ممکنه باز باشه، شما توی حجره میری یه چیزی پیدا میکنی، اما حالا طلبه فعلا رفته محلش رو بیاد، اینجور نیست که کلن رها کرد. اینها رو باید به مالکش عرضم به حضورتون که تعریف کرد. پس کنز هرچه که کنز باشه، دفینه باشه، مطلقا چه سکه اسلام برش باشه چه نباشه، اینها برای واجد است، خمسش رو باید بده و مالک بشه. البته نباید در خانه کسی باشه که مالک داره، گنجیه که در زمین ها، در کوه، در خرابه هاست، اینها رو داریم میگیم. اما حالا مسئله بعدی، ولو کان فی ارض مبتاعه، اگه شما یه زمین رو از یه کسی خریدی، یعنی یه بایعی داره اینجا و یه مالکی داره، شما اینو خریدی و شروع کردی به کندن، یه گنجی پیدا کردی، ما احتمال کونهی لعهد البایعین، احتمال میدی که مال یکی از این فروشنده ها باشه، حالا یا این فروشنده که به من فروخ یا اون قبلیه که به کسی مثلا اون قبلی فروخ. اینجا اگر در یک زمین مبتاعه، یعنی زمین خرید و فروشی باشه، اینجا مثل لغت باید تعریف کنی، عرفه المالک قبله، مالک قبلی، فإن لم يعرفه فالمالک قبله، اگه این مالک قبلی نشناخت به مالک قبلی تعریف کن و هاکذا، فإن لم يعرفه، اگه اون مالک قبلی هم نشناخت، فهو للواجه، این مال واجده و علیه الخمس، به عنوان یه منفعت رو، نه از باب کنزا، یه چیزی رو پیدا کرده، یه منفعتی کسب کرده، پیدا برمیداره برای خودش و خمسش رو میده.
کنز شامل هر چیزی که
بی خاکیه،
بله،
هم سکه، هم چیزایی که بتونن، بله، بعضی ها، حالا میرسیم، بعضی ها منحصرش کردن به طلا و نقره، صاحب کویی منحصرش کردن به طلا و نقره به خاطر بعضه، ولی نه، روایات مطلقی داشتیم، مطلق کن، هرچه که مذکور در زمینه دلیل مطلق باشه. خب حالا دلیل چیه؟ چرا در عرض مبتاعه ما اگه یه دفینه پیدا کردیم باید بریم تعریف بکنیم؟ به چه دلیل این اتفاق باید بیفته؟ بعضی ها گفتن بلا خلاف و اینها، صاحب جواهر هم ادعای خلاف کرده و در منتها هم ادعای اجماع کردن، برای مسئله ادله هم ذکر کردن، یکی از اون دلیل ها ید هست، قاعده ید هست، گفتن که این زمین دست این آدم بوده، دست فروشنده قبلی بوده دیگه، وقتی دست او بوده، الان که ما این دفینه رو پیدا میکنیم، پس باید بریم تعریف کنیم. ید علامت چیه؟ اماره ملکیته. ید اماره ملکیته. اگر الان کلید ماشین دست شما باشه، سوار ماشین باشین، سوار موتور باشین، یک کسی بیاد ادعا بکنه که یالا شما رفتید تو بازار، میگه آقا من اینو میخوام بفروشم، دیگه از شما نباید بپرسن که آقا شما اینو دزدیدید، نمیدونم مال خودته، این که داری میفروشی دیگه اماره ملکیته. حالا البته تو این روزگار احتیاط بدی نیست، به خصوص تو بعضی از بازارها که اصلا بازار مال کار دزد هست، اصلا یه آدمایی که چیزی میدزدن و اینها همونجا میان میفروشن، مثلا کفش میدزدن توی قم، از مسجد اعظم کفش میدزدن، یه جای معروفی داشت میرفتن بالاخره میفروشن، آره زیر قیمت هم میفروشن، مشخص بله. خب نباید خرید دیگه، اینا معلومه که دیگه اینجا اماره ملکیت نیست. خب پس دلیل این که ما گنجی را در یک عرض مبتاع پیدا میکنیم قاعده ید است. خوبه دلیل؟ میپسند؟ اشکال جناب آقای خویی در مستند اینه که اگر شما قاعده ید میگی، خب پس چرا میگی باید تعریف کنی؟ چرا میگی باید داری بگی که آقا نشونه هاشو ببین؟ اگه این آقا ید داره که خب اماره ملکیت ملکشه، اگر که به اصطلاح بهش نمیدی میگی باید علامتشو بگی، پس ید رو از کار انداختی، این که نمیشه که هم ید رو بگیری هم بخوای بگی که برو علامتش رو بگو. از طرفی بعضی دیگه اشکال کردن که آقا این ید نداره، این ته عمق این زمین بوده، این آقا روی این ساختمان یا روی این زمین ها ید داشته، یده که روی این زمین داشته، صد نمیکنه بر عمق این زمین، این تو دل این خاک بوده، اصلا علمم نداشته به این. اگه علم داشت که نمیاد بفروشه و بره، که علمم نداشته که این اینجا بوده. معمولا اینجوریه که افراد علم نداره، پس وقتی طرف علم نداره و چیزی هم نبوده که ظاهر و بارز باشه، یک هم بر او صد نمیکنه. آیه مکارم در انوار الفقاه گفتن که عرضم به حضورتون که چون آقای خویی در اون اشکالشون میگه که اینی هم که اینجا را فروخته و رفته، حالا یه اشکالی که اگه یده چرا شما ازش تعریف میخوای، یه اشکال این که دیگه الان ید نداره، قبلا ید داشت، الان که علالیت میده اون که الان ید فعلی داره، من الان ید دارم، من الان اینجا را خریدم، اون که رفت تمام شد، ید زائله که دیگه اماره ملکیت نیست. جناب خویی جواب دادن که این ید نسبت به زمان خودش اماریت داره. شما اگر یه خونه ای رو خریدی و رفتی توش، بعدن یه ساک توش بود، یه وسیله ای توش بود، خب اینا چی ها میکنی؟ میگی خب مال قبلیه دیگه، مال صاحب قبلیه، به خاطر ید سابقه میگی مال صاحب قبلیه، پس این ملکیت هست. خواستن بگن که اینجا اون ید هست. به نظر میرسه کلام جناب آقای مکارم درسته، بله ما اگه یه ساک در یه خانه پیدا کردیم میریم به مالک قبلی میریم، اما آیا این به خاطر قاعده یده یا به خاطر اطمینانه؟ میدونی این آقا اینجا اساس اینه، کاری به ید نداره، بحث ید نیست. ما اومدیم اینجا ارزم به حضورتون خونه را خریدیم و اساسمون را اوردیم، میبینیم که این آقا دیروز اساس کشی کردی، یه سری اساسا اینجا اونجا علم اطمینانه و قاعده ید ارزم به حضورتون که نیست. بله، پس بنابراین یه دلیل دوم، دلیل دوم موثقه اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، این در باب پنج لغت حدیث سه، ان رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نحوا من سبعین درهما مدفونا، این رب در بعضی از خونه های مکه و 70 درهم مدفون پیدا کرد، فلم تزل معه ولم یذکرها حتی قدم الکوفه، این دوبرش داشت و هیچ حرفی هم نزد و تا اومد کوفه. بعد داره سوال میکنه از حضرت موسی بن جعفر کیف یصنع، چیکار؟ حضرت فرمودن یسأل عنها اهل المنزل، باید بره سراغ اهل منزل رو بگیره، لعلهم یعرفونها، شاید اونا بشناسن بدونن که این درهم ها رو، بله ما این تعداد درهمه و این شکلیه و اینجوریه، یا مثلا عددش رو نگه بهشون، بعد خودش اونا میگن بله این عدده، بشناسن. قلت فإن لم يعرفوها، حالا اگه نشناختن اونا چیکار کنه؟ حضرت فرمودن یتصدق بها، بعد باید چیکار کنه؟ صدقه بده. این هم این که پس مالک نمیتونی بشی، اگر در یک خانه ای بود که صاحب داشت، اینجا شما نمیتونی مالک بشی. روایت دیگه ما همون موثقه قیسه که قبلا خوندیم، فی رجل وجد ورقا فی خربه ان یعرفها فإن وجد من یعرفها و الا تمتع بها، باید به اهلش معرفی کنه.
درهم و ورقه و درهم نکنز،
بله؟
صحبت از دینار و درهم و ورقه نکنز، سکه که
خب همون درهم مدفونه دیگه،
درهم مدفونه با سکه ای که آثار اسلامی،
نه اون حالا بحثمون از اون گذشت، ما از اون اومدیم بیرون،
خب بگم قابل اسلام.
نه ببینید ما الان اومدیم در کنزی که مدفونی که دفینهی که شما در یک زمینی پیدا می کنی که صاحب داشته، بحثم در
خب این کنز نیست، وقتی یه سکه یه معروفه یه زمانیه که خب مسلمه،
اونا که اتفاقا رو گفتیم که اگه یه سکه هایی بود ضرب اسلامی هم داشت یه جا درد بود، اونم کنزه.
خب اون کنزه، بله، ولی این که کنز اسلام نمیشه.
چرا؟
این اصلا یه سکه یه درهم و دیناریه که معروفه توی زمانی دارن تبادل میکنه.
خب دفن شده، دفن شده در یه مکانی.
فقط به خاطر دفن شدنش.
بله یه دفین است، یا اون کنز دفین است. بله. بله، عرضم به حضورتون که اینجا این روایت ها اهل منزل داره. ما بحثمون در چی بود؟ در مبتاعه بود، بایع بود. این روایتی که ما اینجا داریم یسأل عنها اهل منزل، از اهل منزل سوال میکنه. درست شد؟ اینی که مسئله مونی بود که شما جایی رو میخری از کسی، از یه بایعی میخری، بعد تو اون زمین چیزی رو پیدا میکنی، باید بری به بایه تعریف کن. این روایت ها اون اهل رو نداره. مرحوم حکیم در مستمسک فرمودن که از عموم منات، در واقع اینجا تنقیح منات میکنیم، منات اینجا تو کسی که رفته توی خانه تو مکه پول پیدا کرده در زمین در دل خاک، حضرت فرمودن برو تعریف کن، میفهمیم. حالا اگه شما رفتی از یک خونه خریدی و اینها و اونجا چیزی بود، عرضم به حضورتون که اون رو هم مناطش یکی، وحدت مناط وطن. علایه حال این مسئله به صورت احتیاطیه، نهایت به صورت احتیاط میشه برش حکم کرد که چیزی رو که ما در زمینی که قبلا مالکی داشته، بایعی داشته و ما ازش خریدیم، کسی خرید و در دل خاک اون رو پیدا کرد، عرضم به حضورتون که احتیاط اینه که تعریف بکنه. و الا نه قاعده ید دلالتش تمامه، نه این روایت ها دلالت تمامی دارن. خواهش با چه جور بگیم؟
که بگیم آقا این
بلکه
از
جزء
اموال این
شخص
بوده، در این زمین مفهوم بوده.
خب به چه؟ الان که فروخته،
نه
سابقه، اینه که نفروخته، این از کجا ملکش بوده؟ از کجا ملکش بوده؟ ملکی برای همین آقایون اومدن به ید تمسک کردن.
بگیم هر و مافی ها دل باید این زمین و هر
سلام بوده. خب نمیگن آقایون، این دلیل رو نگفتن، دلیلش دلیل هم نداره. چون شما ببین اگر که این ملک این بوده، اولا خودش خوب خبر نداره، فرضونه خودش. ثانیاً آقایون میگن که برو تعریف کن، بهش میگن برو تعریف کن، بگو آقا یه همچین چیزیه، شما چیزی داشتی تو دل خاک؟ مثلا میگه که مثلا چیه، چه بوده؟ آقا یه تعداد مثلا سکر علامتشو بگو، نشونه هاشو بگو. خب اگر این مالکه شما، یکی از مالکشی شما باید بخواییم ملکشو بدی، باید تعریف کنی؟ نه. پس اینی که میان میگن تعریف کنی به قاعدیت تمسک کردن، این در واقع به خاطر اینه که اون رو مال او نمیدونن، ملک مسلمش ندونستن. حالا اگر اجماع و اینا تمام بشه، خب اجماع با توجه به این ادله ای که هست، اجماع در واقع تعبدی نیست، اجماع مدرکیه، چون ممکنه مجمعی به همین ادله تمسک، همین ادله ای که مناقشات خودش رو هم داره. مسئله بعدی نصاب کنزه که سید در عروه می فرمان و یشترتو فی وجوب الخمس فیه نصاب و هو عشرون دینارا، 20 دینار باید باشه. یعنی اگر چیزی رو در دل خاک یا در دیوار فلان پیدا کردیم و 20 دینار بود خمس داره، اما اگر کمتر بود خمس بهش تعلق نمیگیره. این فتوا موافق مشهور صحیحه بزنطی عن ابی الحسن رضا علیه السلام، حدیث 2 از باب 5 ما یجب فیه الخمس و سائل الشیعه قال سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز فقال ما یجب الزکا فی مثلهی ففیه الخمس. اون مقداری که اگر یه چیزی بود زکات بهش تعلق میگرفت، در اون مقدار خمس هم هست. اون مقدار چقدره؟ 20 دیناره که عدد و رقمه به پول یا الله پس دو سه رو میشه. الان باز دوره طلاقیتون شد. بله حدود مثلا 100 و 5-6 میلیونه. شما سعی کنید گنجایی که پیدا میکنید زیر این رقم باشه که نکنه را خمسشن به این ها این ها. برای دیگه ارزشش باید این نه اینکه حتما دینار باشه، ارزشش به این مقدار باشه. خب حضرت امام رحمت الله علیه بر اساس همین صحیحه بزنتی که ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس فرمودن که این 20 دینار چون شما در عرضم به حضورتون که زکات برای طلا 20 دینار داری، برای نقره چی داری؟ 200 درهم داری. لذا گفتن که در طلا 20 دینار و اگر که گنجی که پیدا میکنی نقره بود 200 درهم، متوجه؟ و اگر غیر طلا و نقره بود یکی از این دوتا نصاب را در نظر بگیر، یا 20 دینار یا 10. خب این که اگر غیر از طلا نقره بود یکی از این دوتا که مشکل میشه اگر این دوتا فرق بکنه، اما اگر فرق نکنه چون ما گفتیم هر دیناری 10 درهمه، بنابراین 20 دینار میشه 200 درهم، 200 درهم میشه، متوجه شدی؟ اگر این دوتا یکی باشه که قبلا گفتن که هر دیناری 10 درهمه، پس 20 دینار میشه 200 درهم، فرقی نمی کنه. شما بگید در نقره 200 درهم یعنی هم 20 دینار، فرقی که نمی کنه. و اگر در غیر طلا نقره هم باشه، اگر این دوتا نصاب یکی باشه، این که ما بگیم یکی از این دوتا، خب اونم باز دوباره بلاوچه. و روایت هم اصلا نمیخواد بگه که طلا، میخواد بگه مقدار چیزی که شما از کنز در آوردی اگر به مقدار ارزشش به مقدار 20 دیناره زکات میده. ما کار نداریم طلا نقره است نمیدونم هر چیز دیگه باشه، یه چیزای نمیدونم قیمتی دیگر ظروف باشه. پس ملاکمون هم بود. جناب آقای خویی حالا آقام سوال فرمودن، ایشون اصلا طبق همین روایت ها میگن اصلا در کنز فقط طلا و نقره ارزم به حضورتون که واجبه، طلا و نقره خمس واجبه، به خاطر همین روایتی که فرمودن ما یجب و فیه زکات که قبلا هم اشاره کردیم. نه این برداشت درست نیست، روایات مطلقا میگه در کنز خمس است. اون وقت بعدا سوال میشه که آیا مثل معدن نصاب داره؟ چقدر که برسه خمسه؟ بگن اگه به اندازه 20 دینار باشه، این اون چیزی که در معدن گفتن. یا جناب آقای خویی شما در معدن نگفتید فقط معدن طلا و نقره، با اینکه همین دستان روایت اتفاقا از خود بزنطی هم اونجا بود که در معدن چقدر در نظر بودن در اندازه‌ای که زکات درشه 20 دینار نظر مشهورم. خب الان همین حرف همین دستان در کنز هم هست، و یعنی این که اگر اون چه که شما از گنج به دست میاری به ارزش 20 دینار، نه اینکه فقط طلا و نقره از گنج پیدا کنی نصاب داره و مثلا خمس داره و غیر اون خمس نداره، علاوه این که خب واقعش هم خلاف احتیاطه، خلاف احتیاطه. چون اگر روایات مطلق ما میگه در کنز خمس هست بعد ملک ساده بشه، ملک امام بشه، ملک حاکم بشه، ملک حکومت بشه، ملک نمیدونم امام زمان عجل الله تعالی فرجه، بعد ما بیان بگیم که نه خمس نداره ولی شما 100 دینارم پیدا کنی در غیر طلا و نقره، این خلاف احتیاط هست. مسئله دیگر که آخر باشه که بعد بریم سر قوز اینه که در این نصابی که معتبره همین 100 میلیون یا 20 دینار بعد از مخارج گنج ما، نه مخارج شما در سالا، میدونید معدن و قوز و گنج معونه سنه ازش کم نمیشه، مخارج سالتون ازش کم نمیشه، مخارج سال فقط مال اون ارباح مکاسبه، اما گنج و معدن و قوز هزینه های استخراجش کم میشه. بالاخره اون کسی که دنبال کار گنجه باید اینجا رو بکنه، وسیله‌ای بیاره، یه هزینه‌ای بده، پول عمل و بنا اینها رو بده، اونی که براش میمونه حاصل از اینجا میشه مثلا ممکنه این آقا 20 میلیون هزینه کرده تا رسیده مثلا به این گنج و این گنج حالا مثلا 120 میلیونه. خب 20 میلیونش میشه 100 میلیونش به اندازه نصابه، اما اگر که 20 میلیون هزینه کرده 100 میلیون ارزش اینه، خب 20 میلیون ارزش کم میشه، مابقی میشه 80 تا. 80 تا دیگه خب نداره. رسول الله 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 الله